بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش. صفحه 162 رو بیاری. این باید چکا بکنم؟ صفحه 162. این متنی که میخواییم با هم بخونیم، حتی همه عبارات نهج البلاغه همه زیباست، ولی این هم یکی از اون عباراتیست که فوق العاده زیباست و به لطف حق از قدیم من مانوس بودم. یعنی خیلی از این عبارت به دلم و به ذهنم و به خلاصه ضمیرم نشسته، فوق العاده. حالا انشالله استفاده میکنیم. من خواهش میکنم عزیزانی که تا حالا نخوندن امروز بخونن ببینیم چجوری میخونن. از اونه که نخوندن یه هر کدوم یه خطشو، حتی همین همزمان که شما خط به خط میخونیدم من یه توضیح میدم، یه نمیذارم برای حکمت 289 هست. منم کان لی فی ما مضا، کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینهی. کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینهی. فی ما مضا، ماضی از همین جاست. ماضی یعنی گذشته، ما مضا یعنی آنچه گذشت، ما مضا یعنی آنچه گذشت، یا همون میتونیم بگیم گذشته. خب این یه نکته. یه نکته، چون کتابم توضیح داده، البته شما هم میدونید ولی خب منم حالا توضیح میدم، خود این واژه کانه هست. کانه حداقل سه تا معنا ما براش میتونیم در نظر بگیریم. یه معنا این است که میگن کانه، هر وقت دیدید تو جمله، اگه دیدید به معنی بود هست، به معنی وجود داشت هست، وجود داشت، بود، خب اینو بهش میگن کانه تامه، کانه تامه، یا هم حالا کانه تامه. خب اما اگر تو جمله دیدید که معنای وجود داشت و بود و این چیزا رو نمیده، بلکه بر سر یه جمله اسنادی اومده، اون میشه کانه ناقصه. جمله اسنادی هم مثل این، مثلا شما میگید خدا بزرگ است، خدا، خب به خدا یه چیزی رو نسبت میدید، میگید خدا بزرگه، یه چیزی دارید نسبت میدید دیگه، نه؟ یا مثلا الله علیمون، خدا داناست. حالا کانه میاد سرش، باز میگیم کان الله علیمن، خدا داناست. الله یعنی در اصل علیمون به الله اسناد داده شده. کانه وقتی بر سر جمله اسنادی میاد یا بر سر مبتدا خبر میاد میشه کانه ناقصه، که حالا میدونید حتما قاعدش هم، حالا نیازی به تکرار نیست. یه کانه هم هست که گاهی وقتا بر سر فعل مضارع میاد. وقتی بر سر فعل مضارع میاد چی معنی میده؟ ماضی استمراری معنی میده. کان یضربو یعنی میزد، کان یضربو میزد، ماضیه اون تو ماضی استمراری. کان یقول میگفت. اینا رو دقت کن. الان تو این جمله اول کانه کانه تامه است، اما تو موارد دیگه، تو اغلب موارد میبینیم که به معنی به اصطلاح ناقصه هست. کان لی فی ما مضا، در گذشته برای من یه برادر دینی بود، یه دوست دینی داشتم، یا یه دوست دینی برای من وجود داشت، بود، حالا هر تعبیری. اینو میخواید درست معنی کنید اینجوری باید معنی کنید. ببینید صغر الدنیا فی عینهی، کوچکی دنیا در نظر او، کان یعظمه فی عینی، او رو در نظر من بزرگ جلوه میداد. اگه میخواید روون ترجمه کنم، حالا اول همین به ترتیب همین عبارت، یعنی لفظ به لفظ میگم، ولی بعد در گذشته برای من برادر دینی بود، دوست دینی بود که کان یعظمه فی عینی، بزرگ می بود در نظر من، بزرگ می بود در نظر من، در فی عینی یعنی در نظر من، صغر الدنیا فی عینی، کوچکی دنیا در نظر او. آقا یعنی چی؟ معناش اینه، میخواد بگه کوچکی دنیا در نظر او، دنیا در نظرش چون کوچک و حقیر بود، این باعث میشد او در نظر من بزرگ جلوه بکنه. توجه کردی؟ کان لی فی ما مضا، در گذشته برای من یک دوست دینی بود، اخون فی الله، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در نظر او، او رو در نظر من بزرگ جلوه میداد، بزرگ می نمود. سلام علیکم. کان علی فی ما مضا، من یکی دو تا نکته اینجا به شما بگم. نکته اول این است که بعضی از شارحان نهج البلاغه بحث کردن که منظور از این فرد کیه، اقوالی گفته شده، مشهورترین قول این است که داره در مورد ابوذر صحبت می‌کنه، این قول مشهور، اما قول قطعی نیست. قول مشهور این است که حضرت امیر داره در مورد ابوذر صحبت می‌کنه و این اخون فلا، این برادر دینی، مرادش ابوذره. این یه نکته. نکته دوم این که فقط اشاره میکنم، حالا الان جای شرحش نیست، و اون مقوله دنیاست. دنیا، این که صغر الدنیا فی عینهی کان یعظمه فی عینی، دنیا کوچیکی دنیا فلان، اشاره قضیه اینه. دنیا از منظر نهج البلاغه، دنیا یک بابیست واقعا، حالا انشالله شاید توی نمیدونم درس های بعد حتما خواهد بود، چون بحث خیلی مهمیست. من در حد سرنخ الان به شما میگم، و اون این است که دنیا در نهج البلاغه، این دنیایی که مخلوق خداوند هست، این دنیا در حقیقت مخلوق خداست و فوق العاده هم زیباست، و این دنیا به هیچ وجه در نهج البلاغه مورد مذمت و نکوهش قرار نگرفته. مخلوق خداونده، مگه میشه مخلوق خدا زشت باشه، بد باشه و مثلا چه؟ در از بعضی از عبارات نهج البلاغه برمیاد که دوست داشتن دنیا هم مذموم نیست. دوست داشتن دنیا یعنی چی؟ یعنی آدم خونه داره، خونه‌ش رو دوست داره، ماشین داره، ماشینش رو دوست داره، زن و بچه‌ش رو دوست داره، شغلش رو دوست داره، کارش رو، اینا هیچ کدوم اینا مذموم نیست. یه جایی در نهج البلاغه داریم که الناس ابناء الدنیا، مردم بچهای دنیا هم، ولا یلام الرجل علی حب امه، کسی رو بخاطر اینکه مادرش رو دوست داره مذمت و ملامت نمی کنن، ولا یلام الرجل علی حب امه. اون دنیای مذموم کدومه؟ اون دنیایی که حضرت به شدت نکوهش میکنه، مذمت میکنه اینها، ها؟ اون دنیا به یه تعبیر همین وابستگی و دلبستگی به دنیا، به گونه ای که موجب بشه آدم فرمان الهی رو پشت سر بگذاره، فرامین الهی رو نادیده بگیره. مولانا میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. دنیا از خدا غافل شدنه، نی قماش و نقره و فرزند و زن، اینا منظور از دنیا اینا نیست. این دنیایی که چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، غافل شدن از خدا. اگر هر کدوم از اینها همین دوست داشتن موجب بشه که انسان در حقیقت اون تکالیفش رو نادیده بگیره، اوامر و نواهی الهی رو پشت سر، اون میشه اون دنیای مذمومی که شدیداً حضرت نکوهش میکنه. و چه عبارات زیبایی در نهج البلاغه در این ارتباط داریم. حالا نمیم، شاید اگه برسیم من یکی دو تا از با خودم چون خوشم میاد لذت میبرم، حالا شاید براتون آخر جلسه ای دیدم وقت هست میخونم. در قرآن در سوره توبه ظاهرن آیه 25 24 یه آیه هست که میفهمد قل انکان آباؤکم و ابناؤکم، چنده آیه چنده؟ 23؟ مطمئنی؟ 24 ها؟ فکر کنم آره 24 باشه. قل انکان آباؤکم، نگاه کن این آیه خیلی کلیدیه، بگو ای پدرانتون، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، بگه پدراتون، برادر، فرزندانتون، برادراتون، همسرانتون، خب سلام، و عشیرتکم، قوم خیشاتون، و اموال اقترفتموها، مالی که جمع کردید، و تجارتون تخشون کسادها، از و تجارتی که میترسید از کسادیش و بیرونقیش، و مساکن و ترزونها، خونه هایی که دوستش دارید، احب و الی، تا اینجا شب ندادم زن و بچه برادر، خب مگه میشه آدم دوست نداشته باشه؟ اصلا دروغه یکی که بگه دوست ندارم. اما اگر اینا احب و الیکم من الله و رسوله و جهادن فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره، اینا اگر محبوب تر باشه نزد شما، همینایی که گفتیم، از خدا و رسولش و تلاش و کوشش و جهاد در راه خدا، اون وقت منتظر باشید تا امر خدا. اینجا تهدیده، دوست داشتن اب نداره، ولی اگه بگم حالا چون من اینو دوست دارم پس مستاق، یه مستاقش آورده جهاد، چون خیلی وقتا همین بحث جهاد که پیش میومد، طرف به خاطر دلبستگی اگه برم بچم چی میشه، اگه برم خانواده‌ام، اینا ببینید، اینا اگر احب با الیکم من الله و رسول، این دنیای مذمومه که به خاطر دلبستگی و وابستگی به این امور آدمی فرض کنید تکلیف داره باید بره تو جبهه جنگ بجنگه، نره، این میشه اون دنیای مذموم. ولی این دنیا زیباست، دوست داشتنش هم هیچ اشکالی نداره، این توضیح فعلا بل اشارهش، ولی اگه فرصت بود براتون یه مقدار با شواهدی از خود نه، چون تو نهج واقع دنیا خیلی 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 تو کلمات حضرت، یعنی این دنیای مذموم و این دنیای ممدوح به زیبایی تمام در نهج واقع بیان شده. ببخشید طولانی شد. کان علی فی ما مضا اخون فی الله، در گذشته برای من برادر دینی بود که کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در نظر او باعث شده بود او در نظر من بزرگ جلوه کنه. کان خارجا من سلطان بطنه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد، یا فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد، کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی، اشتها نمی کرد، رغبت نشون نمی داد، لا یشتهی، اشتها نمی کرد، یعنی رغبت نشون نمی داد، تمایل نشون نمی داد، ما لا یجدو، وقتی نمی یافت، ولا یکسرو، اکسار نمی کرد، زیاد روی نمی کرد، وقتی هم می یافت، کان خارجا من سلطان بطنه، از سلطه شکم خارج، یعنی شکم بنده شکم نبود، کان خارجا من سلطان بطنه، از سلطه شکم خارج بود، معناش اینه، از تسلط شکم خارج بود، یعنی به تعبیری میخواد بگه از همون بندگی شکم خارج بود، شکم برای تسلط نداشت، سلطه نداشت، کان خارجا من سلطان بطنه، بنده شکمش نبود. بعضی نگاه کنید چه شکم باره ان، حالا ولذا چون اینجوری بود لا یشتهی مالا، وقتی نمیافت، حالا میگه آرزوشونه، یعنی رغبتی هم نشون نمیداد، وقتی هم حالا میافت زیاده روی نمیکرد. شما دیدید بعضیا به ویژه تو مهمونی ها انقدر میخورن که نمیتونن حرف بزنن، میگه حالا یه شب دیگه چی میشه، انقدر میگه نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید یا درآید، یا میبینی انقدر چی که نمیتون چی، نه چندان بخور که از دهانت براید. من همینجا این هشدارم بدم، مارمزون در پیش، فرصت خوبی است برای اینکه آدم تمرین بالاخره همین کم خوردن و اینها رو بکنه، و بعد این هشدار که بعضی، البته شما همه واردید، ولی خب بعضی دیدید موقع افطار و اینا یا موقع سحری انقدر، بابا جون صوم و تسوی، یکی از آثار روزه و نه فلسفه روزه، روزه برای تقواست، قرآن میگه روزه برای تقواست، اما آثاری هم داره. یکی از آثارش این است که سومو تسخو، روزه بگیرید سالم بشید. روزه که میگیری بدن سالم میشه. یکی از آثارش این است که آدم به یاد گشنگی تشنگی روز قیامت بیاد. یکی از آثارش این است که اغنیا بیاد. اونا آثارشه، اما برای چی؟ برای تقواست، با توضیح هم که اون جلسه دادیم، حالا به عقب بر نمیگردیم. ولی به هر حال ماه رمضان یه فرصت خوبی است، چون توی در نهج البلاغه ظاهرا در خطبه 183 میفهمد ازمرو بتونکم، ازمرو با صادزاد، ازمرو بتونکم یعنی شکماتون رو لاغر کنید با کم خوردن، ازمرو بتونکم شکماتون رو لاغر کنید با کم خوردن. ازمار، ازمار یعنی تمرین لاغر کردن، تمرین این که آدم از همین شکمبارگی و از این حرفا بیرون بیاد. تو عرب اسب و شتری که شکمش کوچیک باشه، یعنی تنومند نباشه، لاغر باشه، اما لاغر از روی ضعف نیست، لاغر از روی مثلا این است که آره مثلا اینا بهش میگن زامر، و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. ظاهرا اینجا زامر اسب و شتر رو میگن، اسب و شتری که نه در اثر مریضی یا مثلا ضعف، نه در اثر چالاکی و مثلا تمرین و از این حرفا شکمش کوچیکه، یعنی تنومند و اینو جستش گنده نیست، بعد این توانش زیاده، مناسبه برای تاخت و تاز، مناسبه برای اسواری، توجه میکنی؟ بعد از اینجا اومدن همین زامر رو تعمیمش دادن در مورد آدمایی هم که شکم گنده نیستن، دیگه اختصاص به اسب و شتر نداره، آدمی هم که شکمش رو کوچیک کرده در اثر چی؟ در اثر کم خوردن، تمرین کردن. ازمار تمرین کوچک، یعنی تمرین لاغری است. آره سادزاد، ازمار علی کل زامرین تو قرآن به کار رفته. حالا در مقابل این شما نگاه کنید، در مقابل این آدمایی که پرخوری میکنن، زیاده روی میکنن، به ویژه یه مواقع اینطوره. من یه دوستی داشتم یه غذایی خلاصی میگفت سیر شدم ولی باز هی میخورد اینا، گفتم خب چرا، گفت حیفه بریزم دور، گفتم خب حیفه بریزی دور، خب این دور ریختن مثلا چقدر ضرر داره؟ فرض کن مثلا 50,000 تومان مثلا، که 10,000 2,000، این آسیبی که به تو میزنه میدونی چقدر زیاده؟ به این ورش توجه نکن که تو خودتو داری داغون میکنی، نابود میکنی، چه کاریه؟ نقطه مقابل این زامر که انسان یا اصلش گفتم اسب و شتری است که چی باشه، نقطه مقابلش کزه با تازا، کزه، کزه کسی رو میگن که پرخوری میکنه، سیری مفرط، کزه. تو نهج البلاغه داریم اونجا که حضرت میفهمد کزت ظالم، تو شقشقیه داریم میفهمد که، بذارید اینو براتون بخونم چون میدونید هم دنیا رو توش داره هم اینم داره، یه فرصتیست. حالا یه ذرم دارم حاشیه میرم، ببخشید. شقشقیه آقا کولاکه، نمیم چقدر با شقشقی آشنایید، میدونید یه معروف خطبه افشاگری، نظیر نداره تو نهج البلاغه شقشقیه، یه چیز عجیب غریبیست. حالا حضرت یک افشاگری کرده از مسائلی که در گذشته بر روی داده و فلان و اینها، بعد ماجراهایی رو بیان میکنه و فلان اینا که هیچ جا دیگه نظیرش نیست. بعد میگه فلان ما نهست و بالام نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون، وقتی که من خلاصه قیام کردم به این ام نهست و بالام، یعنی خلاصه پذیرفتم این قصه رو، ناکسین و مارقین و قاستین سر علم کردند و اینها، که انهم لم یسمع الله سبحانه حیث یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. بلا چرا، والله سمعوها و وعوها، ولیکن حلیت دنیا فی اعیونه ها، شنیده بودن، خوبم شنیده بودن، دنیا گولشون زد، دنیا اینا رو فریب داد، اینایی که رو در روی حضرت ایستادن. بعد حضرت میخواد بگه ولی من اهل دنیا نیستم، من اینطوری، من اینجوری نیستم. این جمله معروفه، میگه اما والذی فلق الحبه، قسم به اون کسی که فلق الحبه، اما والذی فلق الحبه، دانه را شکافت و بر ان نسمه، جان را آفرید، روح را آفرید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود حضور حاضر شوندگان و قیام الحجه به وجود ناصر و اتمام حجت خداوند به سبب وجود یاران و یاوران، خداوند اتمام حجه، اقامه حجه، میگه این همه تو یار داشتی چطور چیز نکردی، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود حضور، چون مردم هجوم آوردن بعد از واقعه عثمان که آقا تو باید چی، اگر نبود این حضور عظیمی که ملت به طرف حضرت هجوم آوردن که تو بعد مثلا خلیفه ما باشی اینا، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اقامه حجت خدا هم به سبب وجود یاران و یاوران، اگه نبود این قصه و اگه نبود یه چیز دیگه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار و علی کذت ظالم، کذت اینجا نگاه کن، کذت ظالم، و اگر نبود اون پیمانی که خداوند علما و دانشمندان گرفته که در مقابل سیری ظالم و گرسنگی مظلوم، جملش اینه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناس، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار و علی کذت ظالم و لا سقب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها به کأس اولها ولا الفیتم دنیاکم هاذه از حد اندی من افتت انزل، اون کذه رو گفته باشم، میگه اگر نبود اون قصه و اگر نبود این که خدا از علما پیمانی گرفته که چی؟ که در مقابل کذه ظالم، سیری مفرط ظالما و سقب مظلوم، گرسنگی مظلوم، ساکت نشینن، لا یقارو یعنی قرار و آرام نباید داشته باشن علما، لا یقارو معنی میکنم ساکت نشین، ساکت نشینن چیه؟ ترجمه چون جور ده، یعنی برای روونی، و الا الله یعنی نباید اینا قرار و آرام داشته باشن در مقابل سیره و گرسنگی مظلوم، نباید اینا آرام، علما خدا ازشون پیمان گرفته، اگر نبود اینها، اگر نبود این مسائل، لالقیت و حبلها علی غار، من ریسمان خلافت رو به گردنش مینداختم، حالا یه تعبیر فنی هم داره نمیگم، ولی سقیت آخرها به کس، آخر این عمر این داستان رو هم به پیمانی اولش سر میکردم، گفتن یعنی همین که من 25 سال سکوت کردم، جام صبر نوشیدم، آخرش هم با همین پیمانه سر میکردم، بعد این جمله رو حضرت میفهمد، ولی الفیتم یافتید شما که، ولی الفیتم دنیا کم حاضه، این دنیای شما نزد من از حد اندی من افتت انزل، از آب بینی بزغاله ناچیستره، یه بزغاله در نظر بگید دما آبش جاری باشه همه روشون، این دنیا در نظر من از اینم بیارزشتره، ولی الفیتم دنیا کم حاضهی از حد اندی من افتت انزل، دنیای شما نه، دنیای مذموم. حالا منظورم کزه سیری مفرط رو میگن، طرف انقدر میخوره که نمیتونه حرف بزنه، اینا مذمومه. نقطه مقابلش ازمار، تمرین کردن برای این که چون آدمی که چاق و اینجور میشه این دیگه تحرک ازه نحال نمیتونه چیز بکنه، میخواد عبادت کنه حال نداره، میخواد حرکت کنه حال نداره، میخواد نه، باید عزمرو در نهج واقع داریم، عزمرو بتونکم، شکماتون رو لاغر کنید، با کم خوردن، با تمرین کردن، با ورزش کردن شکم با... حالا این دوست من اینگونه بود، خارجن من سلطان بطنی، این بنده شکمش نبود، این بنده شکم نبود، چون این طور بود، فلا یشتهی مالا یجد، وقتی نمیافت آرزوشو نمیکرد، رغبتی نشون نمیداد، وقتی هم میافت پرخوری نمیکرد، زیاده روی نمیکرد، ولا یکثر اذا وجد، زیاده روی نمیکرد. بازم تاکید میکنم ماه رمضان خیلی فرصت خوبیه برای اینکه خلاصه یه قدری من در مورد این جسم یه چیزی به شما بگم، درست مرکب روحه. ماهای افراط تفریطای تو این چیزا داریم. الان یه سری تو جامعه ما مد شده، دیدید یه سری تمام توجهشون به جسمه. روزی چند بار میاد جلو آینه اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، فلان اینو فلان بدن. بابا این بدن نیست که وقتی مردید دو روز بمونه بوی گندش همه جا رو فرا میگیره. اینقدر توجه، این توجه افراد، یک صدم این رو میبینی به روحش، به جانش نمیکنه. بابا خوبه به جسم توجه کن، جسم باید سالم باشه، توانا باشه، چالاک باشه که مرکب خوبی باشه برای روح تو، برای روان تو، که بتونی ازش درست استفاده بکنی. نه اینکه میبینی برای روح و روانش هیچ تعطیل، اصلا هیچ. بعد میبینی همه هم مغمش برای چیز، اینا مرض، اینها مریضیست، مریضی شایعی هم هست تو جامعه ما، مرض. نه آقا، ولی از طرف هم جسم باید سالم باشه، تلاش کنیم جسممون سالم باشه با ورزش کردن، با کم خوردن. من یه وقتی هم به شما گفتم یکی از عللی که علما عمر زیاد میکنن کم خوردنه. این یکی از علتاش، کم میخورن، پرخوری. و بعد ولی خب از این ورم گفتم حالا به جسم باید توجه کرد، جسم سالم باشه، شکم برآمده و اینا درست نیست. آقا بعضی هست میدونم، ولی خیلیش به دست خود ماست. بعد توجه کرد، ولی از اون برم میبینی توجه افراطی یه سری الان مد شده شدید، که هی بیان روزی هی نمیم حالا دارو میخورن، نمیم قرص میخورن، آمپول میزنن، سلامتی خودشون رو به خطر میندازن که چی؟ مثلا اینجوری کنن، مثلا نشون بدن آقا ما فلان. و کان اکثر دهره صامتن، و کان اکثر دهره صامتن، فإن قال بز القائلين ونقع غليل السائلين. صامت نقطه مقابل ناطقه، ناطق یعنی گویا، صامت یعنی ساکت. ها میگفتن سینمای صامت، میگفتن اول سینما صامت بود یعنی صدا نداشت، بعد سینمای ناطق اومد که صدا داشت. صامت ساکت، قائل گوینده، از قاله، قائل گوینده، قائلین گویندگان. بزل قائلین، بزه یعنی غلبه کردن، پیروز شدن. غلیل با غین، یه غلیل با قاف داریم یعنی اندک، غلیل با غین یعنی آتش فراوان، سائلم که یعنی نیازمند. و نقع غلیل السائلین، نقع غلیل آتش فراوان نیازمندان رو، سائلین رو چیکار میکرد؟ نقع یعنی برطرف میکرد. و کان اکثر دهره صامتن، اغلب روزگار این آدم ساکت بود. هنر، یه هنر بزرگ مردان خدا سکوته. خیلی هم هنر دشواری هم هستا. میگن بعضی از علمای اخلاق وقتی میخواستن، یعنی یکی از دستورالعمل هایی که به شاگرداشون میدادن این بود که میگفتن مثلا برو در جایی بشین، طرف صحبت میکنه سکوت کن، تمرین سکوت. بعد این میدید چقدر سخته، چون مثلا میدید طرف یه حرف میزنه مثلا اشتباس، میخواست چه کنه، بهش گفته بود ساکت باش، تمرین کن. گاهی بعضی به هر حال میخوان یه ارزندامی بکنن، هیچ کاری هم نکنه یه سرفه‌ای میکنه یه بالاخره یه جوری منم هستم اینجا بالاخره. کان اکثر دهرهی صامتن، اکثر روزگار این آدم، این دوست دینی من ساکت بود. اما این سکوتش از عجز و ناتوانی نبود. فانقاله، وقتی حرف میزد بزل قائلین، گویندگان رو مغلوب میکرد، بر اونها غلبه میکرد. و نیاز به اصطلاح آتش نیازمندان رو برطرف میکرد، اینقدر توانا بود که آتش نیازمندان رو برطرف کنه و بر گویندگان غلبه بکنه. سکوتش از سر ضعف و این نبود که مثلا نادانه یا توانایی در سخن نداره. تمرین سکوت، به تعبیری میخواد بگه که دقت کنید این عباراتی که داریم میخونیم یک نکته محوری داره. نکته محوریش این است که این برادر دینی من از سلطه هوا و هوس به دور بوده، از سلطه دنیا به دور بوده. خب بعد اینا مصادیقشه، نه خوراکی ها این رو مثلا مغلوب میکرد، طمع به سویم، نه خودنمایی مثلا بیاد حالا خودنمایی بکنه، نه، چون بعضی ها حرف زدنشون برای ازار ارزندامه، میخواد بگه منم هستم، نه خودنمایی هم نمیکرد. و نه موارد دیگری که حالا میخونیم، کلن یه محور اصلی داره و اون این است که خلاصه از بندوبست دنیا رها بود، این آدم آزاد بود به هر شکلش. اصلا حرف زدن یادتون باشه کدوم درس بود که راجب جادوی کلمات و اینها یه مقدار صحبت کردم، مفصلم صحبت، یعنی بحث ما اصلا در مورد حرف زدن بود، یه جلسه شاید شما نبودی. بعد اونجا میگفتیم که مثلا سعدی میگه دو چیز تیره عقل است، گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن. یه جایی باید حرف زد، یه جایی باید صحبت کرد، یه جایی اصلا سکوت غلطه. باز داشتیم که کندانگه سخن حکیم آغاز، یا سرانگوش سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش به جان آید، یا زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. یه بحثایی داشت و باز داشتیم که کمکم کنید، یه جا بود که میگفتیم که لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل، تو همین نهج البلاغه داشتیم، لا خیر فی الصمت عن الحکم، یه جایی که باید حرف زد، سکوت کردن خیری درش نیست، کما انه لا خیر فی القول بالجهل، همونطوری که در یه جایی حرف زدنی که هم اینا رو همه مفصل صحبت کردیم. این کلیه چیز نیست، به هر حال داره به گاه جاش باید آدم حرف بزنه، باید صحبت بکنه که نکنه خطاست و گناه بعضی وقتا. ولی اینجا فارغ از اون حالا موارد خاص و اینا، میخواد بگه این آدم خلاصه دنبال خودنمایی و اینها نبود، از ساکت بودن رنج نمی برد، ساکت بودن این رو خلاصه چیز نمی کرد، نه اغلب ساکت بود. این هنریست، هنر سکوت، بی خود حرف نزدن، بی جا حرف نزدن. ولی این که در چه جای باید گفت چه جای نباید گفت، کی یادشه کدوم درس بود؟ درس ششم. اونجا ما مفصل راجع به این صحبت کردیم، گنج سخن بود. و کان ضعیفا مستضعفا فانجا الجد فهو ليس غاب وسل واد، و كان ضعيفا مستضعفا فانجا الجد فهو ليس غاب وسل واد. مستضعف قبلا توضیح داده بودیم یه جلسه، گفتم اغلب موارد به معنی وجدان و صفته، و توضیح دادم که وجدان و صفت یعنی یافتن صفتی در مفعول به زعم یابنده، مثلا ممکن درست یافته باشه، ممکن درست نیافته باشه. وقتی میگن استحسن، او رو نیکو یافت، حالا شاید نباشه، استعظم بزرگ یافت، حالا شاید بزرگ نباشه، حالا استضعف ضعیف یافت یا ضعیف پنداشت، شاید ضعیف نباشه، این فکر کرده ضعیفه. مستضعف این به معنی این میشه وجدان و صفت، نه به معنای طلب و شی که معنای غالبی باب استفعاله، قبلا داشتیم این رو. لیس خب شیر میدونید، غاب جمع غابه، غابه یعنی بیشه، غاب جمعشه، لیس و غابن شیر بیشه ها، لیس و غابن شیر بیشه ها. سل ماره، ماری که خطرناک باشه، ماری که سمش کشنده باشه، نه هر ماری، سل و وادن مار بیابان، مار وادی ها، مار بیابان، اما مار بیابان تعبیر کنم، اما نه هر ماری، ماری که به اصطلاح زهرش کشنده است. میگه این دوست من ناتوان و ضعیف به نظر میرسید، اما همین آدم فانجا الجد، آنگاه که جد میآورد یعنی تلاش میآورد، یا بگو که جدیت میورزید، تلاش میکرد، به هنگام تلاش و کوشش، مثل شیر بیشه و مار بیابان بود. دو تا تشبیه آورده. تو تشبیه شما همیشه باید دنبال وجه شبه بگردید. یه بار دیگه ترجمه رو گفته باشم، و کان ضعیفا مستضعف، ضعیف و ناتوان به نظر می اومد، اما اینطور نبود. فانجا الجد، به هنگام جدیت، تلاش، کوشش، این مثل شیر بیشه، شیر بیشه ها، و مثل مار بیابان بود. مار بیابان کشنده. یه چه آدمی بود؟ آدمی که اینقدر به نظر، ولی به گاهش، به هنگامش اینطور بود. خب تو تشبیه، هر وقت تشبیهی به کار میره دقت کنید. اینو قبلا هم من یه اشاره‌ای داشتم، بازم در حد اشاره به شما میگم. تشبیه چهار تا رکن داره: مشبه، مشبه به، ادات تشبیه و وجه شبه. خب منتها تو تشبیه خیلی میگن تشبیه خوب، تشبیهی که وجه شبه رو نیارن. حالا گاهی میارن، ولی بهتره نیارن. چرا نیارن؟ که من و شما بشیم فکر کنیم که این چه وجه شباهتی بین این مشبه و مشبه اون به پیدا کرده که اینا رو، اینو به هم بسته، مشبه رو به مشبه اون به شبیه کرده و مانند کرده. یعنی ما خودمون فکر بکنیم، ما خودمون دریابیم. گاهی وقتی یه چیز به ذهن مخاطب خطور میکنه که به ذهن خود گوینده خطور نکرده. ادات تشبیرم میگن نیارن بهتره، همون چو، مثل و ماننده و به شیوه مثان، از این تعابیر. اما مشبه و مشبه به همیشه باید باشه، نباشه دیگه تشبیه نیست. چی رو به چی تشبیه کنیم؟ خب اینجا داره میگه او، یعنی همون اخون فالله، برادر دینی من، هو لیس و غابن، شیر بیشه. مثل میخواد بگه که شیر بیشه، بچه شبه رو نیاورده. بچه شبه چیه؟ شیر میدونید مهم نماد چیه؟ نماد حمله است، نماد هجومه. و شیر حمله خوش بود و از غزال رم. شیر حمله، مظهر حمله کردنه. آیت الله کاشف الغطا نامه نوشت یه بابایی، گفتش که آقا طلا برای چی واسه مردا حرامه؟ طلا. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اینو نوشت، گفت از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. شیر به اون تهاب، اون حمله‌وری شیره، به اون قشنگیش به اونه. شیر اگه مثل آهو بخواد فرار کنه دیگه شیر نیست که. آهو، غزال زیباییش به اون رمیدنشه. هر چیزی جای زن، مظهر ظرافت و لطافت و طلا خیلی براش خوبه، کمک میکنه به این خصیصش، خیلی خوبه. اما مرد طلا آویزون کنه. بعضی هم این کار رو میکنن، بعد مثلا اینجا دیگه دیدی؟ اصلا از یواش هاش میبینی که بماند که. حالا بعضی میگن نمم، حالا یه حرفای دیگه هم هست، ولی سخن آیت الله کاشف الغطا این بود: از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. هر چیزی حسابی داره. و من تو پرانتز یه چیز به شما بگم، یه ذره حاشیه است ببخشید، ولی خانمایی که ادای آقایون رو در میارن، آقایونی که ادای خانما رو در میارن، به شدت حال به هم زنن. حالا رها کنم، شیر نماد حمله است. فهو لیس و غابن، هجوم و حمله ای که میکنه. بچه شبه میتونه این باشه. البته شما ممکنه بگی درندگی و مثلا فلان، مناسبت نداره با لفظ. نمیخواد بگه این به گاه تلاش درند، نه، میخواد بگه که به موقعش مثل اون شیری که حمله میکنه، اینم پرتلاش و پر با هیجان و حمله و اینجوری. بعد و سل و وادن، مار مظهره، میدونید نماد چیه؟ کشندگیه. مار نماد مغلوب زدن و کشتنه. و سل و وادن، مار بیشه، میگه مثل مار بیشه که میزنه طرف و زمین از جا. یعنی اینجوری بود، به ظاهر ضعیف و ناتوان جلوه میکرد، اما به هنگامش طرف و خصم و میزد زمین از جاش بلند نشه، مثل ماری که زهر میزنه، نیششو میزنه و طرف رو میکشه و نابود میکنه. اینطور بود. یعنی هر چیزی جایی داره، هر چیزی جایی داره. لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان، لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان. توجه بکنید که یدلی ریشش دلیل نیست، دلوه است، دلله نیست، دلوه. لا یدلی عدل و یدلوه، عدل و یدلوه شده یدلی. ریشش از دلو، همین دلو اون ظرفی که میندازن چاه و آب میکشن، چی میگید دلو و سطل، سطل همون دلو یعنی سطلی که میندازن تو چاه آب میکشن، از اون ماده است، از ماده دل، دلو. وقت عدلا مثل این که میگن عدلا، مثل این که حالا سطل انداخته آب کشیده. خب حالا اینجا عدلا به حجتنه، حجتش رو انداخته، ببین معناش اینجوریه، حجتش رو ارائه کرده. حجت مثل یه، مثل فکر کن یه دلوی باشه که میندازه تو چاه، حالا اینجا این دلیلش رو و برهانش رو در حقیقت داره ارائه میده و اقامه میده. لا یدلی به حجتن، یعنی حجت ارائه نمیده، حجت ارائه نمیکنه، حتی یأتی قاضیان، مگر اینکه به نزد قاضی بیاد. البته این حتی یأتی قاضیان دو تا معنی داره. اولا این معنای حتی یأتی قاضیان رو گفته باشم، یعنی در معناش این است که در نظام داوری این آدم مغلوب نیست، این معناش این است. اگه همین معنا رو بکنیم، لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضیان، یعنی این آدم به گاه داوری و به هنگام داوری مغلوب نیست، یعنی دلیلش محکمه پسنده، حجتش قوی است. یعنی اگه به نزد قاضی بیاد، حجت و دلیلی که ارائه میکنه حجت و دلیل محکمی است. پس در نظام داوری هم آدم ضعیفی نیست، این آدم قوی است. اگه معنی کنیم لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضی، یعنی دلیل اقامه نمی کند مگر اینکه به نزد قاضی بیاید. خب اما قاضی یه وقت هم است به معنای در حقیقت قضا، یعنی حکم کردن. حتی یأتی قاضی یعنی به گاه حکم کردن. لا یدلی به حجتن اقامه دلیل نمی کنه حتی یأتی قاضی، مگر این که این در اصل میخواد بگه برنده است، حجتش قطع کننده است، تمام کننده است. حتی یأتی قاضی یعنی این که خلاصه این حجت و دلیلی که اقامه میکنه، هر دو معنی هم درسته، دلیل اقامه نمی کنه مگر این که دلیلش و برهانش پایان دهنده است، پایان برنده است. حتی یأتی قاضیان به این معنا. ولی معنای اولش هم یعنی این که مثلا نزد محکمه نمیره، به نزد قاضی نمیره، مگر این که در حقیقت اون دلیلش و حجتش دلیل و حجت قوی هست. و کان لا یلوم و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. حتی یسمع، شما میتونید جدا بکنید وقتی با هم میخونید اگه ثقیل میاد، حتی یسمع اعتذاره، یا حتی یسمع اعتذاره، حتی یسمع اعتذاره، حتی یسمع اعتذاره، یا حتی یسمع، حتی یسمع اعتذاره. اینجوری ببینید، یه ذره ثقیله، میگیم حتی یسمع اعتذاره، برای اینکه حالا اون دوتا عین به هم میچسب وقتی وصل میکنیم یه ذره ثقالت ایجاد میکنه. کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره، ملامت نمیکرد کسی رو. لا یلوم احدا، ملامت نمیکرد کسی رو، شماتت نمیکرد کسی رو وقتی که عذری در مثل اون میافت. عذری در مثل چی میافت؟ ما یجد العذر فی مثل، فی مثل العذر، وقتی میتونست یک بهانه‌ای براش پیدا بکنه، عذری براش پیدا بکنه، اون فرد و ملامت و شماتت نمیکرد. و تا زمانی که حرفشو بشنوه، اعتذار اون رو و عذرخواهی او رو بشنوه، یعنی دلیل عذر او رو بشنوه. شبیه به این رو ما قبلا داشتیم، به این شکل که میگفتیم که یه جا داشتیم که لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا، بقیهش چی بود؟ حتی یجدو چی؟ فل خیر محتملا، حتی ید این شبیه همونه. یعنی چطور شما وقتی طرف یه حرفی میزد، حرفی که به ظاهر حرف سویی است، ولی میشه آدم براش محمل خوبی بتراشه. خب اینم شبیه اونه. لا یلوم احدن الا ما یجد العذر فی مثل العذر، یعنی کسی رو ملامت و شماتت نمی کرد زمانی که عذری در مثل او پیدا می کرد، عذری می یافت، یعنی هم محملی براش پیدا می کرد. یعنی یک من همینجا این بعدش حتی اسمع اعتذار، تا اینکه بشنود عذر او رو، تا اینکه بشنود اعتذار او رو، عذرخواهی او رو، ببین دلیل عذرش چی بوده. یک گرفتاری بزرگی که تو ماها هست این است که حالا یه وقت میبینی خدا به ما یه لطفی کرده، بچه خوبی داریم، خدا به ما لطفی کرده، مثلا فرض کنید که یک نعماتی داریم، نمیخوام مصادیقش رو بیان بکنم، بعد همین میبینی که همین رو به جای اینکه شکر خدا رو به جا بیاریم، به جای اینکه شاکر باشیم، بعد میبینی همین زمینه شده برای شماتت کردن و ملامت کردن این و اون. بدترین رفتارهاست. بچه من اصلا اینجوری نی، بچه فلانی فلان، بابا حالا بدبخت گرفتاره، گرفتاره. تو بعضی خانواده ها فرزندانی هستن، حالا بنا به هر دلیلی میبینی مثلا یه رفتارهای نامانوسی دارن، رفتارهای خوبی ندارن، پدر ناراحت، مادر ناراحت مثلا، بعد یه سری هم هستن نمک میپاشن به اون زخمه. بچه من، پسر من، فلان، دختر من، اینقدر ادا در نیار و خدا بلا سرت میاره، میشینید به اون خلاصه میفتی به چه کنم چه کنم. قد من خیلی زیاد دیدم این چیزا رو، طرف هی فخر و مباهات، خدا رو شکر کن، ملامت نکن، سرزنش نکن، شماتت نکن دیگران رو، به خاطر این که حالا مثلا فرض کن که یه مشکلی داره فلان، که اینم گاهی علل عوامل گوناگونی داره، گاهی مقصر اینا هستن، گاهی وقت از اراده اینها خارجه، گاهی مسائل دیگری باعث شده. لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله، شماتت نمی کرد، ملامت نمی کرد کسی رو به خاطر یه خطایی که حالا در اون خطا این یک عذری بهانه‌ای براش میافت، تا زمانی که عذرخواهی او رو بشنوه و بین دلیلش چه بوده. و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه. آقا اینم درس بزرگی است، نمیدونم چند اندازه به این متوجه دارید ندارید نمیدونم، ولی نگاه، لا یشکو شکایت نمیکرد از درد و رنج مگه بعد از برطرف شدنش، الا عند برئه. و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه، شکایت نمیکرد از درد و رنج و مصیبت و مرض و بدبختی و فلان مگه بعد از برطرف شدنش. یکی از نشانه های انسان هایی که به اصطلاح بزرگن و بزرگوارن و به یک مناعت طبعی رسیدن، به یک علو طبعی رسیدن، همینه، از درد و رنج شکایت نمی کنن مگه بعد از برطرف شدنش. میدونید چرا؟ فرض کنم الان یه مصیبتی دارم، من مصیبتی دارم، مصیبتم رو به شما میگم، اگه دوستمی جز ناراحتی شما، جز ملال خاطر چی به شما اضافه، جز این که شما رو هم ناراحت کنم، قصه دار کنم، اگه دشمنم هستی شادت میکنم، خوشحالت میکنم، چه لزومی داره؟ هندوستان که ما بودیم یه همکاری داشتیم، این یکی از برادرش یا خواهرش از بستگان درجه اولش از دنیا رفت، نگفت، ما نفهمیدیم، نگفت و نگفت. یک سال گذشت، بعدها چطوری شد، از کجا ما فهمیدیم که بعد بهش گفتیم که آقا چرا نگفتی؟ آقا برای چی میگفتم آخه؟ جز این بود که شما رو هم ناراحت میکردم، دیگه نگفت که اگر مثلا دشمنم بودی خوشحالی میکردی، ولی این قضیه چرا شما رو ناراحت میکردم؟ تا این اندازه ماها بعضی و بعدم شما اینو بدونید، آدمایی که میان از مشکلات و ضعف ها میگن، قدم اول بیان ضعف خودشونه، نه من مرد این میدون نیستم، من مرد بحران نیستم، من مرد این گر... در حالی که انسان های توانا، حالا چرا بر اندبرعهی میگه این دوره بخواد حالا که تموم شده میتونه عبرت باشه، میتونه درس باشه، میتونه آموزش باشه، میتونه خیلی ثمرات و برکات داشته باشه. برای من یه گرفتاری پیش اومد در فلان وقت، اما اینجوری مثلا فلان کردم، بهمان کردم، از باب در الان کمکی نمیخوام، حالا مشکل ندارم، ولی در گذشته چه این داستانی، از باب عبرت، از باب آموزه، از باب سبک کردن. من یه زمانی مدیر مشاوره دانشگاهی بودم، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی بودم، خیلی سال پیش، شاید مثلا 20 سال هم بیشتر. خلاصه بعد اونجا بعضی دانشجوها زیاد می اومدن پیش من و اینها، ما هم البته خب آدمایی داشتیم که اینا رو مثلا ارجاع میدادم کجا برن چیکار کن اینا. بعضیا می اومدن بعد می مسائل رو مطرح میکردن و اینها به نظرشون می اومد خیلی بزرگه. بعد من میگفتم ببین مثلا اینجور گاهی برای اینکه یه قدری باش در حقیقت همراهی کرده باشم، میگفتم خود من مثلا یه چنین یه داد. بعد یه طرف میگفت آقا من نمیتونم کاری بکنم، من چیکار میتونم؟ گفتم بابا جون هیچی، میخوام بگم که یعنی این زندگی همینه، زندگی اینه. برع که بر ریششه یعنی برکنار شدن، برعه یعنی برکنار شدن. از این ماده است کلمه باری، باره میگن، باری یعنی چی؟ یعنی آفریننده خدا. بار الخلائق عجب، دیدید بعضی میخوان صحبت کنن خطبه میخونن بار الخلائق اجمعین، بار الخلائق اجمعین یعنی همه خلائق رو، همه مخلوقات رو آفرید. باره یعنی آفریننده، اما ریشش برعه است. یعنی چی؟ یعنی کسی که با آفرینندگی، حالا چرا گفتن باره؟ بعضی میگن به خاطر این که با آفرینندگی موجودات رو از نبودن برکنار کرد به بودن آورد. بعضی ها میگن که باره به این باب، از این بابه که خداوند با آفرینش در حقیقت هر گونه نقص و نقصان و ضعف و کاستی و بخل و همه چیزی رو از ساحت کبریایی خودش چیکار میکنه؟ برکنار میدارد، دور میکند. ولی ما معنی میکنه آفریننده، اما ریشش برعه یعنی برطرف شدن و اینها، معناش اینه برعه، برکنار شدن، برطرف شدن. بر از همون ماده است. لا یشکو وجعن، وجع درد رنج، لا یشکو وجعن از درد و رنج شکایت نمی کرد الا عند برعی، مگر بعد از نزد برطرف شدن، یعنی بعد از برطرف شدنش. وقتی برطرف شد می گفت. داشته باشید پس وقتی که آدم با دچار میاد شروع میکنه چی کردن، قدم اول ضعف خودش رو داره بیان میکنه، حتی امکان نباید گفت. شما راهنمایی میخوای، آقا ببخشید یکی از نزدیکان خود من، از نزدیکان شما که دروغم نیه، یه چه مشکلی داره چیکار باید کرد و اینها، راهنمایی میخوای؟ من این مشکل رو دارم، ببین این جالب نیست. گفتم نمیخوام بگم هیچگاه هیچ وقت هیچ زمانی نمیشه گفت نه، ولی قاعده کلی این است که سعی بکنیم درد و رنجمون رو به دیگران منتقل نکنیم، دوست رو آزار ندیم، دشمن رو شاد نکنیم. دشمن بر یه وقت هم گفتم میگه آخه ای وای وای خیلی ناراحت، ته دلش ذوق میکنه، آخ جون، آخ خدایا شکرت این زمین خورد. اینجوری هم بعضی نگاه نکن به این عشق تمسا، به این ادا، ای وای خدای من خیلی من ناراحتم، یفه گایم میبینی که ظاهرا دلسوزی اما داره طرف رو میخواد زمین بزنه. دشمن رو شاد نکنیم، دوست رو ناراحت نکنیم، این قاعده کلی است. بعدم آقا میخوام راهنمایی بگم، کمک بگیرم، نیاز نیست بگی من میتونیدم. بازم نمیخوام بگم هیچگاه هیچ وقت، یه وقتی هم حالا، ولی اصل رو باید برای این گذاشت که انسان اون درد و رنجش رو به اینون نگه، گرفتاریشو بیان. اینا مضمون روایی فراوان داره ها. طرف میومد پیش امام میگفتش آقا کمک فلان، حضرت چی میکنه؟ بعد میگه ولی بیان نکن، سعی بکن که تا اونجایی که میتونی اون در حقیقت نیازت رو و احتیاجت رو، مگر دیگه وضعیت چه وضعیتی باشه. کلن وقتی من میام میگم آقا من الان من برگردم اینجا بگم، من الان یه چنین مشکلی هستن از می اصلا هیچ چی دیگه میگی بابا برو پیکارت همین شما خدا شایده. این طور نیست؟ این طوره. در حالی که همه شما میدونید ما هم مثل همه شما همه بالاخره مشکلات دارن، گرفتاری دارن، اما اتفاقا توانایی آدم ها اینجور جاهاست. گاهی وقتا میبینی کوهی از مشکلات ولی در نظر او به خاطر اون نگاهی که داره، به خاطر اون دیدی که داره و به خاطر تدبیری که داره، قوهی که داره، بالاخره زندگی همینه. آیا از پس اینها بر اومد؟ حالا بیام به این بگم، حالا بیام به اون بگم. اصل رو باید بر این گذاشت. حالا اگه شما بگید در یک موارد خاص و استثنایی، اون استثنا همه جا هست. کان یقول و ما یفعل، آنچه را که میکرد. حالا من اینجوری معنی میکنم، من به نظر فرقی نمیکنه، ولی بلازد اگه میخواید در بند عبارت باشیم بعد اینجوری معنی کنیم، میگفت آنچه را که میکرد، یا بگه آنچه را که میکرد میگفت، نه آنچه را که میگفت نمیدونم چی گفتی چی، آنچه میگفت انجام میداد. نمیگه و کان ما یقول و یفعل، نگاه کن، و کان یقول و میگفت ما یفعل، آنچه را که انجام میداد. ولا یقول ما لا یفعل، ولا یقول نمیگفت آنچه را که انجام نمیداد. گرفتی چی شد؟ و کان یقول و ما یفعل، آنچه را که انجام میداد میگفت. آره 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 آره، به این معناش خیلی فرق نمیکنه. ولی ببین شما میگید آنچه میگو، اینجا هم آره نوشته آنچه میگو انجام میداد. ببین نمیگه و کان ما یقول و یفعل، میگه و کان یقول و ما یفعل، درسته؟ یعنی آنچه را که انجام میداد کان یقول میگفت. کان یقول گفتی ماضی استمراری، و کان یقول میگفت ما یفعل، آنچه را که انجام میداد. اگه بگیم و آنچه میگفت، بلازه تحت لفظی دارم میگم، و نداره که و کان ما یقول و آنچه میگفت رو انجام میداد، و آنچه میگفت انجام میداد، نه، و کان یقول و ما یفعل، آنچه را که انجام میداد رو میگفت. ولا یقول ما لا یفعل، اون چی که انجام نمیداد رو نمیگفت. میخواد بگه که حرف این است، باز داریم در قرآن، در میخواد بگه که، نمیخواد بگه که هر کاری رو انجام میداد را میفتد میگفت، نه 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 نه، میخواد بگه که آره، یعنی اون اگر یه چیزی رو خلاصه میگفت عمل میکرد. اینجور نبود که بیاد به دیگران توصیه کنه بعد خودش مثلا چیز. در قرآن در آیهی داریم که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید کاری رو که انجام نمیدید خودتون. جای دیگه داریم که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یه چنین تعبیری است، اتأمرون الناس بالبر، مردم رو امر به خوبی و نیکی میکنید خودتون از یاد میبرید، این چه مرضیه؟ نه، اینطور باشید که کاری رو که میگید، کاری رو که انجام میگید خودتون هم انجام بدید. این داره اینطوری میگه، میگه اون چیزی که انجام میداد رو میگفت، یعنی اگه کاری رو انجام نمیداد نمیگفت. یعنی خلاصه اینجوری نباشه که ما مردم رو، یکی از قبلا هم شاید داشتیم، یکی از میگن که حسرت بارترین، یا یکی از تعبیر نادمتر نیست، تعبیر این در است که این اعظم الحسرات، یعنی از بزرگترین حسرت ها در روز قیامت برای اون کسی است که میبینه یه حرفی زده، بعد طرف به حرف این گوش کرده، در اثر گوش کردن به حرفش بهش میره و خود این گفته عمل نکرده میبرنش جهنم. از اعظم حسرات اینه، از بزرگترین حسرت ها اینه. من یه چیز به شما میگم، شما میگی آره حرف خود عمل میکنی، بعد میری خود من گفتم عمل نکردم، اینو دارم میبرن جهنم. از اعظم الحسرات اینه. و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، تو کلام ممکنه مغلوب بشه اما تو سکوت مغلوب نمیشه. ممکنه که تو کلام برش غلبه کنه اما در سکوت برش غلبه پیدا نمیکنه. اذا و کان اذا غلب علی الکلام، اگه مغلوب بشه در سخن اما لم یغلب علی السکوت، همین که قبلا هم داشتیم که تو سکوت مغلوب نمیشه، یعنی این آدم خلاصه مدیریت گفتار داره، مدیریت سخن داره، میدونه کجا حرف نزنه و اونجایی که نباید حرف بزنه حرف نمیزنه و در این مقوله کسی بر او غلبه نداره. ممکن در سخن بر او پیروز بشن اما در سکوت بر او پیروز نمیشن. گفتم بعضی ها کمترین تحمل رو ندارن تو این مقوله سکوت کردن. رد میشیم. من علا ما یسمع احرس منها علا ان یتکلم، لغت خاصی نداره. کان علی ما یسمع و احرس منها علی ان یتکلم، به شنیدن حریص‌تر بود تا به سخن گفتن. ما چجوری؟ چجوری هستی؟ خود آدم اینا رو، اینا چیزها، یعنی این نیست که حضرت بگه یکی داشتیم فلان اینها، نه، یعنی داره میگه یاد بگیریم اینجوری باشیم، یاد بگیریم بیشتر گوش کنیم تا بیشتر حرف بزنیم. اینایی که بعضی دیدی که تازه از چجوری بگم، میگن از تخم در نیومده شروع میکنن، معمولا هم این شروع میکنن چی کردن، صبر کن بابا، هی دارن اظهار فضل و اظهار چی و اینا، یا صبر کن. میگن یه بابایی بود خیلی دوست داشت حضرت ابوالفضل رو به خواب ببینه، خیلی بد رفته بود، دستور آمد چیکار کنیم چیکار نکنیم فلان. بالاخره یه شب میخواب و خواب حضرت ابوالفضل رو میبینه، میبینه حضرت ابوالفضل داره آش میخوره، بعد یه قاشق از این آش میده به این میخوره. صبح که بلند میشه میاد پای درس و استاد، دیگه حالا من میبینه کیه، قاشق، یه قاشق آش از دست میشینه، از اون عقب شروع میکنه، چی داره میگه، قیل و قال و ولش کن، حال مهمه، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق رو میکنم، نه من فلان بحث عقلیت دورو من بحث فلان. اونم میگه آقا بله مونده بابا، بذار درس رو گوش کن. میره پیش اون یکی، چیه والا اینا، دوباره اون بر مجلس رو داره به هم میریزه. استاد از اون طعم میگه ببین ساکت شو بشین سر جات، تو یه قاشق خوردیم و یه کاسه شو خوردیم، بشین سر جات، حالا یه قاشق خوردی چه خبرته. طرف دیفه میبینی که حالا میگم نارد نشی جان من، گل از من یقه نگیری. یه وقتی ما یه شاگردی داشتیم داستان مال خیلی وقت میشه، 5-6 ماه ما ایشون رو ندیدیم، بعد فهمیدم رفته درس طلبگی و اینا، حالا مثلا داره جامع المقدمات میخونه و اینجور چیزا. بعد یه روز ما اینو تو خیابون دیدیم، بعد من اینجور گفتم سلام چطوری، من اینجوری هم، یعنی حرف زدنم اینا هم اینطوریه، یعنی از ادابازی بدم میاد، اینجوری که برگشت من اینجوری که سلام علیکم، یعنی یه جوری که، یعنی اولا یه ذره حواست باشه من آدم قبلی نیستم، یعنی بعدم ما بالاخره بابا زکی تو یه دونه مثلا رفته حالا یه جامع المقدمات خونده، گفتم من اینو 20 سال پیش خوندم، حالا تو مثلا فکر خبریه، مثلا بیا پایین بابا، یه عداهایی مثلا بعضی یا عداهایی مثلا فلان اینا، راحت باشید، ساده حرف بزنیم، یاد بگیریم ساده زندگی کنیم، ساده بپوشیم، ساده حرف بزنیم، سادگی قشنگه. یه پرانتز باز کنم، یکی از مقولات، ببخشید قصدم خودستایی نیست، یکی از مقولات که من بخواه درس کنم ادبیات فارسی، خیر سرم من رشته اصلیم ادبیات فارسی، یه چیزایی دیگه خوندم ولی بالاخره رفتم یه فوق لیسانس ادبیات فارسی هم دارم درسم، حالا همیشه اینجوری حرف میزنم، بلدم کتابی حرف بزنم، لفظه کاری نداره، کار منه، حالا ادبازی چیه، راحت صحبت کن آقا. حالا مثلا یکی میخواد یه افه و اداف بروی پایین بابا، راحت صحبت کنید، کاری نداره بخوام آدم یه مثلا فرض کن یه مدلایی که بعضیا فکر میکنید ما هم این کاره ایم، هنری نیست، هنر اینه راحت ارتباط برقرار کنی، راحت حرف تو بیان کنی، راحت مطلب تو بگی، ساده صحبت، ساده سخن گفتن مشکله، پیچیده سخن گفتن کاری نداره، قلم به سلم به صحبت کن. اتفاقا اگر شما دیدید یه کسی میتونه، به این بعضیا چون مطلب خوب نفهمیدن هی میپیچونن، ولی اگه درست فهمیده باشه این میبینی میتونه بازی میکنه، 50 رقم مطلب بیان میکنه، چون مطلب تو مشتشه، این اون یعنی مطلب رو گرفته. کان علی ما یسمع احرس منها علی ان یتکلم، به شنیدن حریص‌تر بود تا به سخن گفتن. و کان اذا بدهه امران ينظر ايهما اقرب الى الهوى فيخالفه. وقتمون هم داره میگذره، من میخواستم یه نکاتی هم بگم نمیشه، ولی اینم فقط بدها مواجه شدن فلان، امری است که به اصطلاح ناگهانی برای آدم رخ میده. بدیهه از اینجا، از اینجاست، بداهه‌گویی از اینجاست. بداهه‌گویی میگن بداهه، بداهه شعر گفتن و اینها، بداهه یعنی این که فی المجلس، یعنی نری قبلا بشینی فکر کنی مطالعه کنی بیا چی، اون بداهه نیست. بداهه این است که یه دفعه مثلا میگن که آقا در این مورد یه شعری بگو. ببین شما مواجه شدی با یک مقوله‌ای که قبلش روش فکر نکردید، بداهت اینه، مواجه شدن با یک امری که به اصطلاح غیر مترقبه و غیر منتظره بوده. توجه میکنید بداهت به این معناست. کان اذا بدهه و امران، وقتی با دو امر روبرو میشد مواجه میشد منظور این است که گفتم، یعنی نگاه میکرد ایهما اقرب و الی الهوا، کدومش به هوا هوس نزدیکتره که باش مخالفت کنه، که فیخالفه، که باش مخالفت بکنه. در قرآن داریم که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. و اما من خاف، کسی که از مقام پروردگارش، مقام ربه، نه خود خدا، و اما من خاف مقام ربه، اون که از مقام پروردگارش بترسه و نهى النفس عن الهوى، نفسش رو نهی بکنه از هوا و هوس، و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. باید بالاخره با این نفس جنگید. گفت قد رجعنا من جهاد الاصغری، با بوتی اندر جهاد اکبری. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. این هوای هوس، این نفسانیات که بیچارمون کرده، بگذاریم. و کان اذا بدهه امران ينظر ايهما اقرب الى الهوى فيخالفه. آخریش علیکم به هذه الخلائق، خلائق جمع خلق و خلق، گفتیم که هم خلق هم خلق، خلق صورت ظاهری است، خلق صورت باطنی است، جمعش خلائقه. فعلیکم به هذه الخلائق، بر شما باد این خلقیات، این روحیات، این ویژگی ها. بس صحبت این نیست که من یه برادری داشتم اینجوری بود اونجوری بود، بله بود، اما خب حالا که چی؟ که سعی کنیم اینا رو در خودمون ایجاد بکنیم. فعلیکم به هذه الخلائق، بر شما باد یک چنین خلق و خوهایی. فلزموها، خودتون ملزم کنید به این خلق و خوها. فلزمو به هذه الخلائق و تنافسو فی هذه الخلائق، یا همین خلائق. تنافسو، شتاب کنید، بشتابید، تقریبا شبیه واژه بادرو و مثلا سار او، اینا ماده هایی است که خیلی به هم نزدیکه. متا تنافسو میگن از ماده نفسه، داریم اولا تو قرآن داریم، و فیزال کفل یتنافسل متنافسون، نعمات بهشتی رو خدا بیان میکنه، بعد میگه برای اینها فل یتنافسل متنافسون، باید شتاب بکنن، شتاب کنندگان، رغبت کنندگان، مشتاقان، باید شتاب کنن به یه چنین چیزایی، به سوی چنین چیزایی. فلیتنافس المتنافسون، تنافسو، یا تو قرآن داریم و صبح اذا تنفس، چون اصل تنفس میگن یعنی گسترش دادن، و صبح اذا تنفس یعنی صبحی که رو به گسترشه، رو به گسترده شدنه. و لیل اذا اسعس، و صبح اذا تنفس، تنفسه گسترش یافتن صبح، و صبح اذا تنفس، وقتی صبح چی میشه؟ شروع میکنه گسترده شدن، گسترش پیدا کردن. اینجا هم تنافسو یعنی در حقیقت شتاب بکنید، گسترده بکنید فعالیتتون رو، تلاشتون رو در کسب یک چنین خصوصیاتی و یک چنین خلقیاتی. فعلیکم به هذه الخلائق، بر شما باد یک چنین خلقیاتی، اینا رو در خودتون ایجاد بکنید. فلزموها، خودتون رو اینا ملزم بکنید، ملزم باشید که این گونه باشید. و تنافسو فیها، پیشی بگیرید، سبقت بجویید در کسب یک چنین خصوصیاتی. بله، حاضر خلائق، آره دیگه. و و تنافسو فی هذه الخلائق. بعد فعلم تستطیعها، همه این زمینها به همون خلائق برمیگه، به هذه الخلائق. فعلم تست، اگر هم نمیتونید، نمیتونید این خلائق رو، این خلقیات رو تمام کمال در خود ایجاد کنید، بدونید اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید. فعلم تستطیعها، اگر نمیتونیدم اینطور، اقلا کمش بهتر از هیچیه. میخواد اینو بگه کمش هم یا حالا همش هم نمیتونی، هر چقدر که میتونی، اخذ القلیل، کم به کم کسب به دست آوردن اندکی از این خصوصیات بهتر از این است که همش به اصطلاح رها بکنیم و از دست بدیم. هر کدومشو میتونیم، هر کدوم این خصلت ها و ویژگی ها رو میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم. من یکی دو تا نکته باید بگم، ببخشید دیرم شد، البته اگه وقت بود میخواستم ویژه دوست داشتم راجع به دنیا یه مطالبی بگم، محوریت داشت. من سوال امتحانی رو دادم، راجع به امتحان گفت، سوال امتحانی رو دادم. سوال امتحانی به این شکل بود که تقریبا 15-16 تا درس بود، از هر درسی تقریبا یه عبارت، حالا یا از خود متن یا از اون کارگاه ترجمه، تقریبا از هر درسی یه دونه متن اینجوری دادم، یا از متن درس یا از کارگاه ترجمه دادم، گفتم به فارسی روان سعی کنید لغت به لغت معنی نکنید، خواستم ببینم مفهوم عبارت رو درست گرفتید یا نه، به اون مفهوم رو اون سعی کنید هر چی روان‌تر بهتر. این یه بخش قصه است. چند تا لغت دادم، خواستم ببینم لغت ها رو میشناسید یا نه. لغت های بعضی لغت ها رو من سر کلاس گفتم، تو کتاب نبود، از اونا ندادم چون نمیخوام حالا امتحان یه قدری حالت دشواری پیدا بکنه. لغت هایی که دادم همه لغت هایی که تو کتاب بوده و البته ما هم توضیح دادیم، ولی برها خارج از کتاب لغتی ندادم. بعد عرض کنم خدمت شما که 4 تا هم فکر میکنم عبارت دادم، که یعنی 20 نمره امتحانه، 4 نمره هم گذاشتم اختیاری برای اون حفظ، که اونایی که بلدن اگه احیانا یه جایی کاستی بود، لغزشی بود، اینجا بتونن جبران بکنن. این در مورد امتحان. قطعا هم شما چون بودید و اینها دشواری نخواهید داشت، ولی سعی کردم مطرح انتخاب کنم که خیلی ساده نباشه. این کارو کردم، یعنی واقعا یه امتحانی باشه. نه نه، منظورم اونا نیست، نه، همین یه عبارت هایی که داشتیم و اولشو گفتم بقیهشو گفتم کامل کنید و اینها، ولی اونها اختیاریه، یعنی کسی حفظ نبوده و حالا مسئله اینه. این یه نکته. اصلا از اونها سوال ندادم حفظیات بدم، من خودم هم گای از این که نمیدونم مثلا اسم فلان خطبه چیه، نمیدونم کدوم عبارت رو، نمیدونم فلان آدم گفته، اینو کی گفته، اونو کی گفته، اینا رو خیلی هاشو من خودم هم یادم نمیمونه. بنابراین نه 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 قاعده گفتم، نه قواعد گفتم، نه از این افسیات گفتم، همین که گفتم ترجمه به عبارات. مهم تو این درس این بوده که عبارات رو بخوایم اونا رو شما هر وقت خواستید مراجعه میکنید، میبینید مثلا فلان کت چه حرفی زده، او چی گفته، ای چی گفته. این که حتما رو محفوظات زیاد من تاکید ندارم. ترجمه، ترجمه روان از متن و از کارگاه ترجمه، به علاوه یه سری لغات، لغاتی هم که در قرآن بوده. آره آره آره، همین لغاتی که تو خود کتاب توضیح داده، شرح واژه ها اینا. آره چیه اینجا یه چیزی؟ بله شرح واژگان. چی؟ وقت بیشتر بدم؟ یعنی چیکار کنم؟ اون اصلا من تاریخ امتحان خبر ندارم، اصلا نمیدونم. ندیه بلدید شما، شما قایب که نمی شدید، می شدید؟ خب نه نگران نباشید. اینایی که افرادی که مرتب می اومدند و اینا، به نظر من مشکل قاعدتا پیدا نمی، ببینید خود شما می دونم که اینا. آره بعد عرض کنم خدمت شما که این یه نکته. نکته دوم این که جلسه آخر هست، من اولا یه چون من اصلا تو فضای اینجا این چیزا نبودم، 2-3 جلسه گذشته بود یکی از عزیزان اومد، خانم حاج حاتم، آره خانم حاج حاتم، ما ایشون رو زیارت کردیم، اینا همون بارم بود و اینا، قبلش خب ندیده بودم، بعدش هم ندیدم، ولی یه جلسه خلاصه ما ایشون رو زیارت کردیم، یه قدر راجع به اینجا من سوال کردم اینجا چیه، چه جوری اینا برام صحبت کرد و اینها. بعد آقا اینو هم از باب گفت من لم یشکر مخلوق لم یشکر خواه باید واقعا شد، هم از جهت این که من فهمیدم که تو این صحبت هایی که فهمیدم که خود اینجا اینجا اولا خود این کلاس ها بانی داره، چند تا هم بانی داره، نمیم شاید بعض از شما ندونی، من که نمیدونستم یه کسایی ما داریم برای همین که چون من پرسیدم گفتم این کلاس ها با این گستردگی و بعدم بالاخره هزینه داره خیلی ماجرا داره اینا چجوریه داستانش، گفت اینجا چند تا بانی داره. بعد گفت بانیاشون کسایی هستن که حالا من شاید راضی نباشن اسم نمیخوام بیارم، ولی شما نگاه کنید طرف مثلا یه جایی هست درآمدی داره، درآمد خوبی هم داره، وضع مالش خوبه، پولمو چیکار کنم؟ یک بخشش این است که ماه به ماه داره پول تزریق میکنه به اینجا که چرخه اینجا به چرخه، و عرض کنم خدمت شما که پولشو داره در راه توسعه علم و دانش و چقدر برق و چقدر اینها چه فهمی چه درکی چه شعوری واقعا دارن. واقعا آدم گاهی ما یه بحثی داشتیم خدمت به مردم و فلا اینا داریم حرفشو میزنیم، شما نگاه کن خدمت از این بزرگتر. بعد خود صاحب این بیت گفتن آقای پور محمدی، شما نگاه کنید یه آدمی بیاد خونه‌شو در اختیار، حالا من نمیم واقعا حالا خانواده ایشون هم اینجا حالا هستن نیستن چه، ولی به هر حال بیاد خونه‌شو تبدیل بکنه به یه مؤسسه علمی و فرهنگی و بعد واقعا اولا من قبطه خوردم بعدم واقعا خوشا به حال اینجور آدم ها، خوشا به حال اینجور افراد که از سرمایهشون از زندگیشون دارن به نحو احسن دارن استفاده میکنن، چقدر ثمرات چقدر بر اینا اصلا قابل توصیف نیست. اینا آقای پور محمدی یا اون افرادی که گفتم اینا احتیاجی ندارن که من بخوام اصلا حرفی بزنم صحبت بکنم، اینا قطعا با خدا معامله کردن، ولی من هم دارم مراتب قبطه خودم رو، خدا چرا ما دستمون کوتاهه و نمیتونیم از این کارا بکنیم، و از طرفی هم به هر حال بالاخره از بزرگواری این افراد یادی بکنیم به سهم خودمون. گفتم اینا احتیاج ندارم به این که من بخوام تعریفی کنم تجلیل کنم، ولی واقعا خوشا به حال اینها که دنیاشون آباد قطعا آخرتشون هم آباده. و یه تشکرم من از شما بکنم، من بارها از بعضی از عزیزان سوال میکردم که اولا بعضی از حالا من الان اینجا اسم و اینا که نمیدونم، ولی گاهی سوال میکردم میگفتن مثلا بعضی از راه های خیلی دور مثلا من یک دور سوال کردم که خب شما به ویژه بعد از این که شنیدم که مثلا این بحثا رو مثلا میشه شنید از طریق مثلا این حالا آره سامانه‌ای که بالاخره در نظر گرفتن و فلان، گفتم مثلا خب حالا این همه راه شما میای اینجا فرداش مثلا بشین مثلا گوش کن و فلان، اینها تأکید میکردن که نه کلاس یه چیز دیگه است، اصلا فضای کلاس حال و هوایی که در اون نوار ضبط و فلان اون کجا این کجا. به هر حال بعضی میگم سرما، من یادم یه بار اومدیم اینجا برف نشسته بود تو سرما، بعد با این وجود خیلی اومده بودن تو همون سرما اومدی تو گرما اومدی، من به سهم خودم از همه شما عزیزان که بالاخره ما رو تحمل کردید، منم تلاشمو کردم، ولی حالا یه وقتایی شاید یه جایی زیاد جالب نبود، ضعیف بود، خوب بود، خوب نبود، هر چی، ولی من تلاشمو کردم و امیدوارم که بالاخره یه فایده‌ای هم داشته باشه، ولی به هر حال من به سهم خودم از همه عزیزانی که ما رو تحمل کردن این مدت رو اومدن و بعضی سوال‌ها، ببین من یک سوال ضعیف اینجا ندیدم خدا شاهده، یعنی سوال‌ها سوال‌های پخته نشان میگن حسن السؤال نصف العلم. بعضی از عزیزان سوال که میکردن سوال‌ها حاکی از درک و علم و آگاهی، سوال‌ها خوشایند بود، اشکالات پخته بود، اینا همه برای من واقعا لذت بخش بود. و منو یاد این کلام آخرم این باشه، من اون اوایل دهه 60 شاید میشه گفت که مثلا یه چنین کلاسایی داشتم که داستانی بود و منم با یه شور و حالی میرفتم، با یه عشقی با یه علاقه، ولی بعدها دیگه این کلاس ها رفته رفته چی شد؟ الان من سالیان ساله که میرم تو دانشگاه ها، ولی دانشگاه ها میدونید خودتون خیلیتون گذروندید بودید دانشجو از این حرفا، فضای دانشگاه زیاد فضای جالب و دلچسبی نیست،
گاهی بالاخره یه کلاسایی هست بعضی آدما چرا ها در یه کلاس مثلا 4 تا دانشجو میبینیم که علاقمند به عشق، اون 4 تا هم میریم کار میکنیم، نه اینکه چی. گاهی یه کلاس من میرم 40 تا دانشجو، یه نفر میبینم نیاز علاقمند، به خاطر اون یه نفر من کارمو میکنم، به خاطر یک نفر. 39 نفر میگم اب نداره، به عشق اون یک نفر. ولی به هر حال جایی که یه جمعیت اینجوری همه علاقمند باشن، همه مشتاق باشن، از این خلاصه نعمات ما بی بهره بودیم مدت‌های زیاد. خدا رو شاکرم که بالاخره فضا ایجاد کرد تو این فضا ما بتونیم بیایم شما عزیزان رو ببینیم، سروران رو ببینیم. و برها منم بسن به خودم مباهات میکنم، افتخار میکنم که توفیق اینو داشتم که چند سبایی در خدمت شما باشم. خیلی خوشحالم از این بابت. بعدم این تابستونم گفتم کلام آخر، ولی این دیگه واقعا آخریه، واقعا این آخر آخریه دیگه واقعا. و اون اینکه این تابستونم هم ماه رمضان در پیشه، ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است، بعد تابستان در پیشه، فرصت خوبی است که این مباحثی که داشتیم رو یه بار دیگه کاملا، یعنی شروع کنید انگار که حالا یا با نوار یا بالاخره با یادداشتایی که دارید و اینها، یکی دو بار اینا یه کار کنید ملکه ذهنتون بشه و کاملا بشینه بر فکرتون، ضمیرتون. عبارات رو برای معنا کردنش مکس نکنید، یعنی جوری کار کنید، جوری مرور کنید، تمرین کنید که تا میبینید راحت معنی بکنید. توجه میکنید، حفظ نکنید آ این چی بود، اون چی نبود، این لغت چی بود، اون چی نبود. با تمرین وقتی اینطور مسلط شدید، وقتی انشالله ترم بعد که شروع بشه و اینها، بعد میبینید پایه مایه ها قوی تره، زمین ها چی تره، بعد خیلی بهتر و قوی تر میشه، پیش رفت میشه انشالله. از به هر حال این فرمایش های از تعمیر بیشتر و بیشتر بهره مند شد. حرمان خدا صلواتی خط کنید. اللهم صل علی